بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در باب قانون ارزش اضافی بر روی هم اثبات شد که حرف آقای مارکس درست نیست و باید فکر دیگری کرد. در این باره عرض کردم اسلام و همچنین عرف عقلا اینها یه مضاربه دارن که اون مضاربه منقسم می شود به سه قسم: مضاربه دارن، مزارعه دارن، مساقات و یک اجاره. در باب مزارعه و مساقات و مضاربه اینه که کار از یک نفر و پول یا زمین از دیگری. مثلا در مسئله ما کارخانه از یک نفر و کار از دیگری، به این میگن مزارعه که فقها در باب مزارعه وقتی میخوان تعریف بکنن میگن که معاملتون علی الارض به حصت من حاصلها، که معناش اینجور میشه کار از یکی، زمین از دیگری. در باب مساقات هم همینه، اونا میگن معاملتو علل اصول به حصت من حاصله ها، که باب مساقات این است که درخت از یکی، کار از دیگری. یه باغ رو میدن به کارگر و بهش میگن که این باغی که مهیاس برای میوه دادن تو کارهاشو بکن، میوه ها رو با هم قسمت میکنی. یا به هر طور شرط کردن، میوه ها یه قسمش مال من، دو قسمش مال تو، یا دو قسمش مال من، یه قسمش مال تو، با قرارداد ببینیم چه جوریه. یا در باب مضاربه میگن که معاملتون علی المال به حصت من ربحی، یعنی شما پول رو میدید به من و به من میگید که پول از من، کار از تو. و به حصت من ربحی، حالا این به حصت من ربحه یعنی این که نصف کنیم قرار داده، دو تا مال شما یکی مال من، دو تا مال من یکی مال شما، به هر جور قرار داد بکنیم. در هیچ کدام باید معلوم نباشه، یعنی نمیتونه بگید که پول از من کار از تو به شرطی که 1000 تومان به من بدی. نه، اون دیگه اسمش مضاربه نی. یا زمین مال من، کار از تو، 100 من گندم به من بدی، اینم نمیشه. باید قسمتی باشه، هرچه در آمد نصف، دو سلس، یه سلس مال منه تو، که باب مزارعه و باب مساقات و باب مزاربه از یک وادی است. گرچه فقها 3 تا کتاب در این باره میدونید نوشتن، بحثهایی هم شده، اما اون که الان به درد جلسه ما میخوره، اینا 3 قسمه، هر 3 از یک وادی است. و اون اینه که سرمایه مال شما، کار مال من. اگه سرمایه زمین شد بهش میگن مزارعه، اگه سرمایه پول شد بهش میگن مزاربه، اگه سرمایه اصول شد مثل درخت شد بهش میگن مساقات. تعریفش هم هر 3 یه چیزه، چنانچه فقها هم وقتی که میخوان تعریف بکنن همون معنای عرفی رو گرفتن تعریف میکنن، 3 تا تعریفه، اما برگشت به یه چیزه، و اون این است که عملون علی الارض، عملون علی الشی. شما زمین و درخت و نمیدونم پول رو بردارید به جا شی بذارید، بگید معاملتون علی شی به حصتن من ربحه، به حصتن من حاصله. یعنی معامله یعنی کار کردن، این معامله از عامله است دیگه، یعنی کار کردن، یعنی کار کردن روی چیزی به ازاش استفاده او را بردارد. حالا استفاده رو چه مقدار بردارد باید مجهول باشه، نمیتونه بگید که به 100 تومن، به 50 تومن. باید ببینیم پروردگار عالم به قول اون هفته گذشته میگفتم سخاء طبیعت به قول اینا چی میده. هرچه خدا داد به قول عوام خوب میگن، میگن که سرمایه از من، کار از تو، برکت از خدا. این 3 تا دست به دست هم بده یه استفاده پیدا بشه، این استفاده رو ما 2 تا با هم قسمت کنیم. پس اگه از ما بپرسن که مزارعه که در اسلامه، مساقات که در اسلامه، مزاربه که در اسلامه، اینا چیه؟ یه تعریف براش میکنی؟ میگیم عملون علی شی به حصته من حاصله، به حصته من ربحه. عمل کردن، کار کردن روی یه چیزی برای این که سودش رو ببره، یه حصه ای از سودش رو ببره، یه مقداری از سودش رو ببره. خب این رو عرف دار، قبل از اسلام بوده، در اسلام بوده، الانم در میانه عقلایی که این اصطلاحات و بلد نباشند و نمیدونم اقتصاد مارکس به گوششون نخورده باشد و نخواند با این اصطلاحات گولشون بزنن، هست الان در میان عرف مردم. در باب ارزش اضافی اگه از این راه جلو اومدیم، گفتیم که آقای کارگر با آقای کارفرما اینا قراردادشون به نحو مزاربه است، به نحو مزارعه است. خب خواه ناخواه باید سود هرچه پیدا میشه قسمتی. برای این که اگه کارخانه ها اینجور شد، یعنی یک کسی اینجور قرار داد، کارخانه ای داشت با کارگرهاش اینجور قرار داد، گفت که کارخانه مال من، کار مال شما، سودش هم با هم قسمت کنی. سود اضافی هرچه از این پیدا میشه خب معلوم است باید قسمت بشه، نصفش میشه مال کارفرما، نصفش میشه مال کارگر. بله اینم باید فراموش نکنیم که بعدم خیلی به درد ما میخوره، این که در باب مزارعه، در باب مساقات، در باب مزارعه زمین یا کارخانه یا باغ یا پول امانت پیش کارگره، به این معنا که اگه تلف شد از جیب کارفرما رفته. تو همین کارخانه، اگر کارخانه سوخت، آتش سوزی شد و کارخانه سوخت، برای کارگر هیچ ضرر نداره. خسارت یعنی کارخانه که از بین رفته از جیب کارفرما رفته. یا در باب مزارعه سیل اومد و زمین رو از بین برد، خسارتی که وارد میشه مال کارفرما. یا در باب باغ سیل اومد اصلا درخت رو کند بود، امانته، یعنی باغ پیش این امانته، زمین پیش این امانته، کارخانه پیش این امانته، پول پیش این امانته. در باب مزاربه خب دزد اومد در وسط راه پول رو برداشت، این کارگره زامنی الا تفرید کرده باشه، حالا اون بحث مانی، تا تفریط نکرده باشد ید او ید زمانی، ید میشه زمانی، سود اضافی هم میشه قسمت بین کارگر و بین کارفرما. یه صورت. یه صورت دیگر اینه که نه، از باب اجاره است نه از باب مزارعه. اجاره رم هفته گذشته می گفتم دو قسمه، یه دفعه کارگر اجاره می کند کارخانه رو که به عکسه، یعنی به عکس اون که الان مشهوره، میگه کارخانه رو من اجاره می کنم و دیگه اینجا باید پول تعیین بشه و مثلا در سال 1,000,000 تومان به تو میدم. در باب اجاره وقتی میخوان تعریف بکنن فقها، همچنین که عقلا هم میفهمن، میگن تملیک المنفعه به عوضین. اونجا میگفتن معاملتو علی شیء، علی ارز، علی اصول، علی مال، کار کردن رو زمین به حصت من حاصلها. اینجا در باب اجاره میگن که تملیک المنفعه به عوضه. این تملیک المنفعه به عوضه یعنی شما که خانه رو اجاره میکنید مالک منفعت این خانه میشید. منفعت خانه چیه؟ نشستن در خانه، سکنای در خانه، به ماه 1,000 تومان. تملیک المنفعه به عوضه. خب این سکنای این خانه میشد مال شما، خانه هم میشد اجاره دست شما، امانت. باز همون امانتی که اونجا میگیم اینجا هست، یعنی خانه امانت دست شما. اگر این خانه خراب شد شما ضامن نیستی. چنانچه اگه شما ازش استفاده نکردی مای 1,000 تومان رو باید بدی. شما یه خانه اجاره کرده مای 1,000 تومان، درشو بستی، از او استفاده نکردی 1 سال، حتما 12,000 تومانشو باید بدی. برای اینکه از جیب شما رفته، از کیسه شما رفته، شما مالک بوده ای. مالک چی؟ تملیک المنفعه. اون آقا هم بستانکار از شما چی به عوضن به پول. شما میخوای استفاده کن، میخوای استفاده نکن، این خانه استفاده داره، اگه ازش استفاده نکردی از جیب شما رفته. بله، خانه اگه خراب بشه از جیب صاحب خانه رفته. یه دفعه بگیم کارخانه اینجوریه که میگه من این کارخانه تو را اجاره میکنم به سال 1,000,000 تومان، کارگرها همه اینجور اجاره بکنن، سود اضافی همه و همه میشه مال کارگر، چنانچه اگه خسارت هم کرد میشه مال کارگر. اون 1,000,000 تومانش رو میخواد، این میخواد سود کنه، میخواد نه، میخواد کار کنه، میخواد نه، این باید 1,000,000 تومان رو داد به او، به کارفرما. این کارگری اگه سود کرد مالشه، اگه زیان کرد مالشه، اگه سرسر رفت بازم مالشه. این گن اجاره، تملیک المنفعه به عوض. یه دفعه قضیه به عکس میشه، یعنی صاحب کارخانه اجیر میگیره، کارگر میگیره. تملیک المنفعه به عوضه. منفعت این آقا چیه؟ کار کردن. کار این رو میگیم منفعه. یعنی به قول اینها این کار زنده را، این کار تدریجی را، این عملی که از این سر میزنه، مثلا ایستاده نگاه به ماشین میکنه، خب این کاره. یا اینی که با دستش داره میبافه، خب این کاره. اجیر میکنه کارگر را، میگه که 8 ساعت برام کار کن به 1,000 تومان. تملیک المنفعه به عوضین، خواه نخواه اینجور میشه کار این کارگر 8 ساعت میشه مال این. این ازش کار بکشه، خب کشیده. اگه ازش کار نکشی، یعنی بردش تو کارخونه برق نبود، 8 ساعت بیکار نشه، خب 1,000 تومن این کارگر رو باید بده. چرا باید بده؟ برای اینکه اجاره کرده است، کارشا ازش نتونسته کار بکشه، مثل همون خانه که خانه رو اجاره کرده تو خونه نتونست بشینه، کار پیدا کرد در قم و خانه رو بس رفت دنبال کاری. چجور اونجا اجاره خونه باید بده؟ اینجا همینطوره. از این کارگره کار نکشید، برق نبود کار بکشه، مواد نداشت که کار بکشه، هر روز اگر یک روزه باشد، یک ساله باشد، هرچی، هر روز ای بیاد و برگرده، هر روز باید پول ای رو بده. حقم داره کار کارگره بگیره، اونم حق داره از اون 8 ساعت کار را بگیره. اگه اون کمکاری بکنه دزده، اگر این پولش نده ولا ازش کار نگیره حقش رو برده، اینم دزده. وقتی چنین باشه، حالا اگه ازش کار کشید، مثلی که این کارگر رفت کارخانه و این 8 ساعت رو کار کرد، خب خواه ناخواه اینه که این کار مال کیه؟ مال کار فرما. تملیک المنفعه به عوضین، 1,000 تومن رو این کارگر میخواد، عوض اینه. اما خود کار مال کارفرماست، اون مالکشه. وقتی مالک شد، این پارچه که بافته میشه مثل این است که کارفرمایه بافته باشه. خودش اگر میباف مال کی بود؟ خب مال اون کسی که کار میکن. حالا هم این کار مال اونه، تملیک کرده است این اجیر، این کارگر، کارش رو به کارفرما. لازمش این است که سود اضافی مال کیه؟ مال اون کسی که کار مال اونه. کار مال کیه؟ مال کارفرما. پس سود اضافی باید مال کارفرما باشه. قاعده ای رو اقتضا میکنه. دیگه مابقیش حرفه، دیگه مابقیش بافتنیه، یا این که بافتنی برای این که کارگر رو گول بزنیم، یا بافتنی برای این که چیزی گفته باشیم. و الا اگر ما بریم تو عرف، عرف ای رو میگه و فقه اسلام هم امیر رو میگه. دیگه نمیدونم سارق است و ظالم است و استثمارگر، اینا دیگه با این قواعد عقلی که میایم جلو دیگه پوچه، خیلی اهمیت نداره. بله، یه تعریف دیگه شده برای اجاره. اجاره از نظر مردم همینه که گفتم، از نظر فقه اسلام هم همینه که عرض کردم که تملیک المنفعه به عوضه. اما یه تعریف دیگه شده، گفتم تملیک الفائده، تملیک المنفعه نه، تملیک الفائده به عوضه. خیلی خوب، اون بحث آخری. اگر حقش نده از یه راه دیگه باطل است، انشاءالله مفصلم درباره صحبت میکنیم، شاید همین الان هم بهش برسیم. فرض ما این است که حق داده میشه. فرض این است که اگر حالا حق کارگر 200 تومن، من الان گفتم 1000 تومن تا شما ایراد نکنید. فرض اینه که حق این داده شده و اینجور نیست که جبری باشد، یا به قول شما در چارچوب جبر این مجبور باشه بیا 100 تومن بستونه کار بکنه. فرض اینه، همینطوری که خود مارکس فرض کرده این که حق کارگر رو بدیم و گفته حق کارگر به اندازه احتیاجش، ما هم الان فرض ما این است که حق کارگر داده شده، اون دیگه فرق نمیکنه، اونش دیگه فرق نمیکنه دولتی باشه یا ملتی. برای اینکه اگر دولتی شد دیگه اون سود میشه از برای بیت المال، و اگر شخصی شد میشه سود مال اون کارفرما فقط. اونش برای ما فرق تفاوت نمیکنه. برای ما حرف دیگر که در باب اجاره هست که یه قول شازه، که من اصلا خیال میکنم مراد از تملیک الفائده به عوض مرادش همون تملیک المنفعه به عوضه، اما حالا بعضی گفتن نه، مراد از تملیک الفائده غیر از تملیک المنفعه به عوضه. تملیک الفائده به عوض در مثل خانه و امثال خانه فرض نمیشه، برای اینکه نمیشه سکنای خانه، استفاده خانه جمع بشه یه جا که مارکس اسمش امضاش نیروی کار، و این نمیشه یک سال منفعت خانه جمع بشه تو خارج، این نمیشه. لذا نقضم کردن به همین آقا که آقا این تملیک الفائده به عوض در خیلی جاها صادق نیست. در مثل اجیر میشه در فرض کرد، و اون این است که مثلا آقای بنا از صبحی تا عصر این ستون رو میسازه. خب این ستون کار بناست، این کار متراکم شده که سابقا اسمش رو گذاشتیم کار متجسم، کار متجسد. که مارکس اسمشو گذاشت نیروی کار. خب این فرض میشه که بگیم تملیک الفائده به عوض این، یعنی آقای بنا کار زندهشو نمی فروشد، اجاره نمیده، کار متراکمشو می فروشد. یعنی میگه که من 1000 تومن میگیرم، به ازای چی 1000 تومن رو میگیرم؟ اون چه تو خارج تحویل میدم. که تعریف اجاره بکنیم، تملیک الفائده به عوضه. خب یه سر و صورتی حرف مارکس پیدا میکنه، برای اینکه همون که مارکس میگفت نیروی کار مال این، کار مرده مال این، ماده مال او و باید ارزش اضافی مال کارگر بشه، اینجا یه سر و صورتی پیدا میکنه. برای اینکه این آقای کارگر که رفته در کارخانه پارچه رو بافته، اون که تملیک میکند اون صورته، اون پارچه ماوراء ماده است، صورت پارچه، او را میفروشد. خب این اگر کسی اینطور بگه، خب اولا که عرفیت نداره، راستی اگر ما تو عرف این حرفا رو بزنی به اون میخندن که بگیم آقای بنا عصری که میشه ستون میفروشه، این که نیست، نمیشه این رو گردن عرف گذاشت. نه شارع مقدس میپسنده، فقهای عظام نمیپسندن. لذا فقها اون کسی که گفته تملیک الفائده به عوضن، گفته مراد از فائده یعنی همون تملیک المنفعه، مرادش اینه. و الا اگر بخواد کار متجسم تو خارج رو بگه، اصلا عرف میخنده به آدم که این کارگری عصری کارشو میفروشه، این که نمیشه گفت. علی چی؟ کنترات؟ نه کنترات چه رفتی به بحث ما داره، کنترات چی؟ درستر میام همینجا اگر کسی بگه تملیک الفائده به عوضین، که خود مارکس هم قبول نداره دا، برای که خود مارکس هم اگر یادتون باشه میگفت که نیروی کار میفروشد اما کار تحویل میدهد، اونم میفهمید که نیروی کار نمیشه تحویل داد، لذا میگفت نیروی کار میفروشد کار تحویل میدهد. حالا اگر کسی بگه نیروی کار میفروشد نیروی کار تحویل میدهد، سوال میشه که آیا نیروی کار رو آنن آنن تدریجا تحویل میده یا یه مرتبه؟ یعنی این ستونی که این بنا داره میسازه، یه دفعه این ستون از ملک کار بنا میاد در ملک کارفرما، یا آن به آن هرچه در خارج موجود میشه، یه مثلا 2 انگشت در خارج موجود میشه، 2 انگشت بعد، 3 انگشت بعد، 4 انگشت همچنین تا آخر، اصلی که میشه تدریجا فائده کار اومده در کار کارگر. اینه یا نه؟ این از صبحی تا اصلی هیچ تحویل نمیده، همین کنتراتی که ایشون میگه میشه گفت که از صبحی تا اصلی هیچ تحویل نمیده. این همه این کارا که رو این زمین کرده، در این کارخانه کرده، مال این آقای کارگره. عصری که میشه به ازای 1000 تومن میده به کارفرما، اینه نمیشه پسندی، هیچ کس نمیتونه بپسنده، حتی خود مارکس هم نمیتونه بپسنده. بر فرض ما بگیم تملیک الفائده به عوضن، بازم تدریجا فائده میاد در ملک مستأجر، در ملک اون که اجاره کرده است. یعنی مثل همون خانه میبینه که آنن آنن که شما در خانه نشستید از خانه استفاده میکنی. از نظر نتیجه بگیم تملیک الفائده یا بگیم تملیک المنفعه با هم تفاوت نداره. اضافه یعنی سود اضافه، ارزشی اضافه به قول این باز برمیگرده به این که مال کارفرماست. اگر اجاره باشه کار مال کارفرماست، اگر اجاره به عکس باشه مال کارگره. چنانچه اگر حرف خود مارکس رو هم بزنیم در باب اجاره و بگیم تملیک الفائده به عوضن اما تحویل و منفعه، برای اینکه اگه بخوایم عربیش بکنیم حرف مارکس را اینجور میشه که تملیک الفائده و تحویل و تحویل العوض و تحویل و منفعت به عوضن. نیروی کار میفروشد، خود کار تحویل میدهد. خب وقتی خود کار تحویل داد چی میشه؟ این کارگره که می ایسته سر کار این 8 ساعت آنن آنن، این کار زنده مال کیه؟ مال کارفرما. برای این که فروخته است، به قول اون تملیک کرده است، تملیک کرده است این کار را به کارفرما. لذا به آقای مارکس میگیم روی حرف خودتون در باب اجاره قاعده اختزا می کند که ارزش اضافی مال کار فرما باشد، نه مال کار فرما باشد نه مال کارگر. این خلاصه حرف تا اینجا. چیزی که باید اینجا تذکر بدم و این را شما مستقلن هم حساب بکنی، اصلا شما این را مقدمه نهم بحث ما حساب بکنی، و اون این است که با این بحثایی که ما کردیم یه دفعه کسی خیال نکنه که ما میخوایم طرفداری بکنیم از اقتصاد سرمایه‌داری. اگر حرف ما در بعض جاها موافق بشه با اقتصاد شرق، این معناش این نیست که ما طرفداری از اقتصاد شرق میکنیم، و اگر حرف ما بعض اوقات موافق بشه با اقتصاد غرب، با اقتصاد سرمایه‌داری، این معناش این نیست که ما طرفداری از اقتصاد سرمایه‌داری میکنیم، نه، حرف ما موافق شده با او، ما حرف حق رو میزنیم. حالا کسی موافق با ما باشه موافق با ما نباشه، این حرف موافق با اقتصاد شرق باشه یا موافق با اقتصاد غرب باشه، این رو باید خوب توجه کنیم. و الا اقتصاد سرمایه داری از بیخ خرابه، خیلی خرابه. حتی می توانیم بگیم که اقتصاد کمونیسم، اقتصاد شرق سیئی است از سیئات اقتصاد سرمایه داری، اصلا عکس العمل اونه. این حرفا که در این کتاب سرمایه داری مارکس اومده آدم می بینه که سر تا پا اقدس و عکس العمل اقتصاد سرمایه داری است. اون حرفهای مزخرف در اقتصاد سرمایه داری موجب شده که اقتصاد شرق پیدا شده با اون مزخرفش، و می توانیم بگیم سیئتون من سیئاته. و این اقتصاد سرمایه داری رو که الان دنیای روز روی او میچرخه، بلکه اقتصاد شرقم همون مفاسد این اقتصاد غرب رو پیدا کردی، باید یه مقداری در این مقدمه روش صحبت بکنی. این اقتصاد سرمایه داری از کجا پیدا شد؟ از ماشین، یعنی نشأه گرفت از اون وقت که این اقتصاد سرمایه داری الان قبضه کرده از اقتصاد دنیا را. مثل زالو این اقتصاد افتاده است به جان ملت‌ها، مخصوصا ملت‌های ضعیف و میمکی. این صنعت اومد جلو، تمدن اومد جلو، سوقات او بود. از جمله سوقات ها اقتصاد سرمایه داری. اول ظلمی که این اقتصاد کرد این بود، ماشین اومد، قانون عرضه و تقاضا در کارگر شکست خورد. یعنی اینا دیگه احتیاج به کارگر نداشتن، ماشین کار کارگر رو کرد. تقاضا در کار کم شد، عرضه زیاد شد. یعنی مثلا یه کارخانه دستبافی 50 نفر روی این کارخانه کار میکردن، وقتی ماشین اومد این 50 نفر 2 نفر بس بود، 48 نفر بیکار شدن. قانون عرضه و تقاضا در کارگر به هم خورد، یعنی کارگر فراوون و اما کار بگیر یعنی کارفرما احتیاج به کارگر نداشت. وقتی چنین شد در میان کارگرها اینو انتخاب کردن، الان هم اینه، یعنی این که هم انتخاب کردن الان اینه، دیروز این بوده، از زمانی که ماشین پیدا شد تا الان همینه، الان در شوروی همینه، الان در غرب همینه. اینا رفتن تو انتخاب، یعنی بهترین کارگر رو، بهترم از 2-3 جهت: 1 خوب کار کنه، 2 خوب تسلیم باشه، 3 زنده باد و مرده باد حتما نگه، 4 مربوط به حق و امثال اینا نه. یه اینجور اینا میگن کارگر خوب. کارگر خوب اگه در اقتصاد سرمایه داری، در اقتصاد شرق شما همینه الان، بهش بگن کارگر خوب کدوم کارگریه، میگن اون که دستش قوی باشه اما زبانش گنگ باشه. هرچی بهش میگن، هرچی بگه بله بله قربان، هرچی بهش میگن بگه بله، هرچی هم بهش میگن کار کن بگه خوب. این اول ظلمی که به کارگر شد. لذا بیکاری زیاد شد، چنانچه الان میدانید، هی مرتب دیدید در رسانه های گروهی در آمریکا بیکار فراوان است، در انگلستان فراوانتر، در فرانسه فراوانتر و حتی در شوروی فراوانتر. خواه ناخواه اینجور شد، ماشین اومد به جای کارگر، کارگر بیکار شد، کارگر بیکار شد، اونم بیکار چجوری؟ بیکاری که هیچ کس بهش نمیرسه. یعنی چرا الان در آمریکا چندین میلیون گرسنه موجوده؟ الان گرسنه های فقیرهای ایران رو حساب بکنید، یا ممالک مستثمره رو حتی حساب بکنید با گرسنه های در آمریکا، گرسنه های در آمریکا به نسبت زیادتر. این اول ظلمی که به کارگر شد. بعد مصیبت همینجا اومد جلو که کارفرما کار میگرفت به هر اندازه دلش میخواست. این همین حرف این آقا که میگه که کارگر میگه مجبورم، بله درستم، کار الان اقتصاد غرب اینجوریه، یعنی بهش میگه آقای کارگر من تو رو استخدام میکنم به مای 100 تومن، میخوای بیا، نمیخوای نیا. خب اجارش هم صحیحه، نه اجاره باطل بشه. یعنی مثلا الان اگه کارگر روز 200 تومن باید بگیره، شما بهش بگید که من شما را استخدام میکنم به 100 تومن، اجاره میکنم 100 تومن، میخوای بیا نمیخوای نیا. این گفت میام، قبول کرد. خب این اجاره صحیحه، اما به قول فقها مسلمون از این کارها نمیکنه، که انشاءالله بعد میام روایاتش هم اتفاقا در همین باره میخونی. این نظیر این کل شرعی ها میبینی که اینم انشاءالله تقلب در قانون رو یه وقتی یه مباحثه مفصل روش خواهیم کرد. مثل این رباخورای مقدسا، این که میگه 100 تومن بهت میدم قرض الحسنه، یه کبریت بهت میفروشم 100 تومن، یه کبریت 10 تومن. خب اون به قول اون آقا گفته بود اولیش خیلی خوبه، یعنی 100 تومن قرض الحسنه، اما دومیش خیلی گرون و بی‌انصافیه. خب به این میگن تقلب در قانون، این درسته یا نه؟ یادم از همه فقها ها همینه. یاد حالا اصلا استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب یه باطله، اما ما بقیه فقها ها که همه تصحیح میکنن، یادمه که از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی سوال کرده بودن که این چجوره، ایشون فرموده بودن که اون معامله درسته اما مسلمون از این کارها نمیکنه. که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرمودن که این گفته بودن بعض اوقات آدم عادله اما از شمر بدتره. بعد اینا نفهمده بودن آخه اگه عادله چجور از شمر بدتره. فرموده بودن یه مثال براتون می زنم ببینید چجوری عادله اما از شمر بدتره. گفته بودن در زمان ما که عراق بودیم، یه کسی زنش رو 3 طلاقه کرده بود. خب بعد پشیمون شده بود، دیده بود بعد اوضاعی شده، آبروی دو طایفه رفته. این اومده بود پیش مرحوم هاشیخ که آقا به فریاد برس، دو طایفه داره آبروش از بین میره. مرحوم هاشیخ فرموده بودن ما یه مرید صف اول داشتیم خیلی مقدس، به این آقا گفتیم که آقا یه نعمت خوبی برات جلو اومده و این زنه رو بیا یه پول حسابی من از این دوتا تاجر میگیرم میدم به تو، یه زن جوان خوشگلیم بت میدیم یه شب. خب عقدشم باید عقد دائمی باشه، صیغه که نمیشه، عقد دائمی، و فردا این رو طلاقش بده، هیچ کس هم نفهمه. مرحوم هاشیخ گفته بودن یه پولی گرفتم دادم به اینو، زن جوان رو هم گذاشتم در اختیار اینو تو خونه خودمونم، و یک شب فردا صبحی مزه کرده بود، اومد بهش گفتم که آقا بیا بریم. گفت کجا؟ گفتم که خب طلاق باید پیش دو شاهد عادل باشه، میخوام طلاق بدم. گفت زنمه طلاق نمیدم. هرچه گفتم آقا نمیشه زنمه طلاق نمیدم، چیه؟ گفت زنمه. بگه زنم نی طلاق نمیدم. مرحوم هاشیخ رضوان الله علیه فرموده بودن که بالاخره این دختره دخ کرد مرد، دو طائفه هم آبروشون رفت، و این گفت زنمه طلاق نمیده. بعد مرحوم هاشیخ فرموده بودن خوب راست میگه، زنش طلاق نمیده، این عادله اما از شمر بدتر. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن که این مسلمان از این کارها نمیکنه. انسان کارگر رو اینجوری استخدام بکنه، بگه آقا میبینه کار نیست، قانون عرضه و تقاضا به هم خورده، مثل دنیای روز الان اینه، دنیای کمونیسم الان اینه، میگه که من تو رو اجاره میکنم به باید 100 تومن، میخوای بیا نمیخوای برو دنبال کارت، مثل تو فراوون. این اول مصیبتی که اقتصاد سرمایه داری جلو آورد. مثلی که وقت ما تمام شد، مفاسد دیگه هم داره، باید یه بحث مفصلی روی این مقدمه نهم بکنیم که بعد یه دفعه احساسات شما گل نکنه و بگید که مثلا ما اینجا نشستیم طرفدار از سرمایه داره بکنیم. نه، اون اصل از بی خرابه.